بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که زیارت یک سیر معنوی کامل هست که از قصد ولی خدا که همون قصد تقرب به خدای متعال هست شروع میشه، از توجه به ولی خدا که همون توجه به خدای متعال هست آغاز میشه. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه الیکم و قدم دوم پشت سر انداختن غیر و کوچ کردن به سمت ولی خداست تا انسان به آستان معصوم قرب پیدا میکنه. وقتی به قرب آستان معصوم میرسیم تکالیف جدیدی برای ما پیدا میشه، برای حضور به محضر معصوم سلام الله علیه. در واقع هرچه به قرب معصوم نزدیک میشیم این وادی دیگری است، ارتباط خاصی با ملکوت عالم پیدا میکنه و اونچنان که در روایات هست قبور ائمه علیهم السلام مختلف الملائکه است، محل رفت و آمد ملائکه است. در باب حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام این تعبیر به خصوص آمده، مختلف الملائکه. و در روایات داره که ملائکه فوج فوج نازل می شوند و بالا می رند، یه عده‌ای میان یک فوج نازل می شند و فوج دیگری بالا می رند و حتی در بعضی از روایات داره اونقدر رفت و آمد ملائکه به آستان مقدس سید الشهدا علیه السلام فراوان هست که اون طائفه ای از ملائکه که نازل می شند برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام گاهی دیگه تا آخر عالم نصیبی ندارن از این زیارت، همین یک بار موفق میشن، اینقدر رفت و آمد ملائکه فراوان هست. بنابراین به آستان معصوم که نزدیک میشیم حضور معصوم، توجه معصوم و طبیعتاً حضور ملکوت عالم در اونجا شکل دیگری داره و لذا آداب خاصی رو ایجاب میکنه که این آداب رو بزرگان بیان فرمودن، در روایات آمده و حتی در آیات قرآن هم به او اشاره شده. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در آداب زیارت ائمه علیهم السلام در مزار بهار به همین آیه شریفه تمسک کردند و از همین آیه شریفه یکی از آداب زیارت رو استظهار میکنند. خدای متعال در آیه مبارکه سوره طه به موسی کلیم میفرماید فخلع نعلیک انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. درباره حضرت موسی آمده که موسی کلیم سلام الله علیه بعد از اون که عهد خودش رو با جناب شعیب سلام الله علیه به پایان برد و وفا عهد کرد، اون 10 سال خدمتگزاری به آستان شعیب تمام شد، به طرف مصر حرکت کرد. در نیمه شب در تاریکی بیابان همسرش درد زایمان و مخاض گرفت و بعد حضرت موسی از دور شعله آتشی دید. به خانواده خودش فرمود اذرا نارن فقال لأهله امکثوا انی آلست نارن لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا. توقفی کنید، من از دور آتشی رو دیدم، شاید شعله ای از آتش برای شما بیاورم در این بیابان سرد، و یا اینکه هدایتی به دست بیاد، هادی پیدا بشه. حضرت به هوای برداشتن آتش و قبسی از آتش آمدن، اونجا به نبوت رسیدند. خدای متعال فرمود فلما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک فاخلع عن علیک انک بالوادی المقدس طوبا. ندا آمد که من پروردگار تو هستم، کفش های خود را از پا بیرون بیاور، فاخلع عن علیک، خلع نعل کن از خودت، چرا که تو در سرزمین مقدس طوبا هستی. خب در ترجمه این آیه به تفسیر این آیه بزرگان گفتگو کردند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه زاده الله فی علو درجاته در تفسیر شریف المیزان نکات دقیقی رو بیان فرمودند. فرمودن از این تعبیری که خدای متعال می‌فرماید فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، خلع نعل کن از خودت چرا که تو در سرزمین مقدس طوا هستی، که وادی طوا یک بیابانی است از سرزمین طور، در سرزمین مقدسی هستی استفاده می شود که این خلع نعل به خاطر احترام این سرزمین مقدس هست. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، وادی مقدس طوا. و بعد می فرمان اما این که در مقدمه خدای متعال فرموده انی انا ربک، من پروردگار تو هستم، از این مقدمه استفاده می شود که همه تقدس این سرزمین هم به خاطر این هست که این سرزمین سرزمینی است که قرب به خدای متعال درش ممکنه، حضیرت القدس، سرزمینی است که امکان تقرب به خدای متعال درش هست، امکان نزدیکی به آستان مقدس خدای متعال درش هست. و الا خود این سرزمین منهای این خصوصیت که زمینه قرب به خدای متعال در این سرزمین فراهم هست، یک ویژگی و استعداد خاصی برای عرض ادب نداره. لذا اگر انسان به سرزمینی راه پیدا میکنه که اون سرزمین سرزمینی است که زمینه حضور و تقرب به آستان الهی درش وجود داره، اونجا این ادب و این دستور هست که فخلع عن علیک انک بالوادی المقدس طوا. لذا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه از این آیه شریفه استظهار فرمودند و نظرشون بر این هست، فرمان بعید نیست از این آیه استفاده بکنیم که انسان وقتی به آستان معصومین شرفیاب میشه، خوب هست که اونجا در آستان معصومین خلع نعل کنه، و بلکه از دور دست‌ترها این دستور رو اطاعت کنه، هنوز به آستان معصوم نزدیک نشده خلع نعل کنه و قابرهنه به طرف آستانشون مشرف بشه. این ادب ظاهری است که این آیه شریفه بیان فرموده که هر کجا سرزمینی سرزمین مقدس بود، سرزمینی بود که حضور در اون سرزمین موجب تقرب به خدای متعال و راهی برای نزدیکی به حضرت حق هست، ادب در این سرزمین این است که انسان خلع نعل کنه. اما یکی دو تا روایت زیر این آیه شریف آمده که اسرار این آیه رو بیان میکنه و باطن آیه رو توضیح میده. روایت اولی از علل الشرایع مرحوم صدوق هست که امام صادق ارواح العالمین علیه الفدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودند که خدای متعال به موسی کلیم دستور داد اخلع نعلیک فخلع نعلیک، خلع نعل بکن. معنی این خلع نعلیک چیه که دو نعل خود دو کفش خود رو از پا بیرون بیار؟ ظاهر آیه اینه که پا برهنه بشو، این وادی وادی مقدسی است. حضرت فرمودند یعنی ارفع خوفیک، هر دو خوف خودت رو کنار بذار، اگر به این وادی آمدی باید همه خوفها رو پشت سر بگذاری. این دو خوف چیان؟ خوفه من ضیاء اهله، چرا وقت خلفها تمتر، یکی از دست، خوف از دست دادن اهل و عیال، چون موسی کلیم وقتی آمد به طرف طور همسر خود رو در حالی رها کرده بود که در حال زایمان بود، لذا خائف بود که از دست بره، جان ببازه. خدای متعال میفرماید انی انا ربک فخلع عن علیک انک بالوادی المقدس طوا، در محضر پروردگارت هستی، همه چیز رو پشت سر بگذار، بعد از همه چی فارغ بشی. و خوفه من فرعون، یکی هم خوف از پیش رو داشت، چون داشت به طرف مصر و فرعون حرکت میکرد، میفرماید وقتی به آستان پروردگارت رسیدی جای این خوف ها و ترس ها و هراس ها نیست. این یک روایت. روایت دیگری است. روایت دوم رو ظاهراً از وجود مقدس امام عصر ارواح العالمین له الفدا نقل کردن از کتاب کمال الدین مرحوم صدوق که وجود مقدس امام زمان علیه السلام در ضمن این تفسیر این آیه شریفه سؤالی که از حضرت شده بود گفتگوهایی اینجوری فرمودن ان موسی ناجا ربه بالواد المقدس، جناب موسی کلیم در این سرزمین مقدس نجوایی با پروردگار خودش داشت، در همین شب سیر شبانه خودش گفتگو و نجوا و خلوتی با خدای متعال داشت. به خدای متعال عرض کرد فقال یا رب انی قد اخلصت لك المحبه مني، من محبتم رو خالص برای تو کردم، فقط تو رو دوست می‌دارم. البته این معناش این نیست که انسان اگر خدای متعال رو دوست داشت دیگران رو دوست نداشته باشه. اولیاء خدا محبت به بندگان خدا دارن، این محبت در عرض محبت خدای متعال نیست، همون محبت به خدای متعال هست و به تعبیر بهتر تجلی محبت خدای متعال به عبادش هست. جناب موسی کلیم علی نبی جناب آلهی و علیه السلام به خدای متعال عرضه داشت یا رب به انی قد اخلصت لک المحبت منی، من محبتم رو برای تو خالص کردم، فقط تو رو دوست دارم، همه دوستی های دیگه طفیل دوستی توست. و غسلت قلبی عن من سواک، قلبم رو از غیر تو شستشو دادم، غیر تو در قلب من جا نداره. در حالی که وکان شدید الحب لأهله، اهل و ایال خودش رو هم شدیدن دوست می داشت. پیداست جناب موسی کلیم این محبت رو در طول محبت خدای متعال می دیده، همینطوری که در باب نبی اکرم و وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه وارد شده در روایت، امام رضا علیه السلام به حسن ابن علی فضال فرمودن که وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین اشفاق و محبتشون نسبت به امت از محبت پدر به فرزند بیشتر بود و به همین دلیل بود که خدای متعال به اونها حق و اولویت داد، به اونها رو اولا و انفس قرار داد از خود مردم. این محبت منافات با اخلاص در محبت خدای متعال نداره. ائمه علیهم السلام انوار پاک 14 معصوم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین از مخلصین هستند. خدای متعال اونها رو از ماسق الله پاک کرده. در این حال محبتشون به امت از محبت پدر به فرزند بیشتره. این محبت همون محبت خداست، چون ائمه علیهم السلام و معدن الرحمه، معدن رحمت و محبت خدا هستند. محبت خدای متعال به همه خلائق از طریق اونها جریان پیدا میکنه. موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام هم در عین اینکه شدید الحب لاهلش بود به خدای متعال عرضه میداشت که اخلصت لک المحبه منی. حضرت که در مقام نجوای با خدای متعال که نمیخواد حرف خلاف واقع بگه، و غسلت قلبی عن من سواک، فقال الله تبارک و تعالی، خدای متعال هم فرمود اخلع نعلیک، هر دو کفش رو از پا بیرون بیاور، ای انز حب اهلک من قلبک ان کانت محبتک علی خالصتن. اول اینکه اگر قلب تو از محبت غیر خالی شده و محبتت خالص بر من هست، باید همین محبت رو هم از قلب بیرون بکنی، ریشه محبت اهل رو از دلت بیرون بیاری. اگر قلبت متوجه من شده امکانت محبت کرد لیخ امکانت محبت کلی خالصتن و قلب که من المیل الى من سوایه مغسولا، اگر محبتت خالص برای من هست و قلبت از تمایل به سمت غیر من شستشو داده شده، باید خلع نعل کنی و این تهمانده محبت ها را هم از ریشه بیرون بیاوری. فخلع نعلک انک بالواد المقدس توبا. خب اگر معنی این آیه شریف این باشد، میشه استفاده کرد که از آداب تشرف به آستان مقدس معصومین که سرزمین مقدس هست و ملکوت عالم در اونجا حضور داره، روزن من ریاض الجنه، بابی از ابواب بهشت، باغستانی از باغستانهای بهشت هست و بلکه بهشت چیزی جز باطن ولایت ولی الله نیست، اگر انسان به آستان ولی خدا راه پیدا کرد، اونجا باید خلع نعل بکنه، اونجا باید همه چی رو پشت سر بگذاره، خوفها رو، محبتها رو، ریشه همه محبتها رو بکنه، رو به خدای متعال بره. چرا؟ انی انا ربک فخلع نعلیک. اگر قصد خدای متعال انسان کرده و از طریق توجه به معصوم توجه به خدای متعال پیدا کرده، انی قصدت تو کرد به طرف خدای متعال حرکت میکنه، باید همه خوف ها رو، چه خوف از پشت سر، چه خوف از پیش رو، چه خوف همسر، چه از دست رفتن همسر، چه خوف رویارویی با فرعون، محبت همه چیز رو، همه خوف ها و نگرانی ها رو کنار بگذاره تا بتونه به آستان معصوم راه پیدا بکنه و از اونجا به خدای متعال برسه. به خصوص که در روایات ما آمده، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم به همین نکته اشاره فرمودن که در روایات ما آمده که این شجره ای که از این شجره در سرزمین مقدس طور با موسی کلیم صحبت کردن، اصل این شجره در سرزمین کربلاست. حالا من نمیخوام این مطلب رو، این روایت رو تأویل بکنم، معناش اینه که تجلی از تجلیات سید الشهدا و عاشوراست، حالا اونها بمونه. و همچنین دارد که سرزمین نجف قطعه ای از سرزمین طور هست، به خصوص اگر این روایات رو انسان توجه پیدا بکنه، این آیه شریفه که دستور میده که در سرزمین طوا و وادی طور باید خلع نعل کرد، باید محبت اغیار رو کنار گذاشت و از دل بیرون کرد، باید خوفهای نابجا رو از دل بیرون کرد تا توجه تام پیدا بشه نسبت به آستان مقدس معصومین، این دستور دستور شامل و جاری است. بنابراین وقتی انسان نزدیک وادی اهل بیت علیهم السلام میشه، نزدیک حرم و مشاهد مشرفه میشه، دیگه بعد همه اغیار رو کنار بگذاره، فقط توجهش به ساحت مقدس معصوم و ساحت قدس ربوبی باشه، هیچ توجهی، هیچ خوفی، هیچ نگرانی، هیچ اشتیاق دیگری در وجود انسان نباید باشه، تمام خوفش، تمام محبتش باید متوجه خدای متعال بشه. خب وقتی به آستان مقدس معصوم رسید، اذن دخول های آمده که این اذن دخول ها ادب ورود به محضر معصوم رو بیان میکنه، نشون میده که انسان با چه توجهاتی و در درجه دوم با چه حالاتی باید وارد بر وجود مقدس معصوم بشه. خلاصه میکده حمام نیست. من دوست ندارم از این اشعار بخونم، ولی حالا جاری شد به زمان. سرزده وارد نشد، حساب و کتاب داره ورود به آستان مقدس معصومه. فرمودن بایستید، اجازه ورود بگیرید، حتی از مرحوم شهید در دروس نقل شده، در آداب زیارتشون یه نکته گفتن که گاهی آدم جرأت نمیکنه این نکات رو نقل بکنه، چون ممکنه تالیفاست هایی داشته باشه. ایشون فرمودن اگر اذن دخول گرفتید، رقت قلب براتون پیدا نشد، برگردید، برید یه وقت دیگه بیاد در زیارت، وارد حرم معصوم سلام الله علیه نشید بدون توجه، چون خیلی خسارت میکنه انسان بر آستان معصوم وارد بشه بدون توجه. بیادبی از انسان سر میزنه دیگه، به این بیادبی ها خیلی آثار بدی داره، اثر وضعی داره، انسان در محضر معصوم خلاف ادب انجام بده. البته بزرگی و عنایات و آقایی اونها چیز دیگریست، اونها دست به سر همه میکشن. در اقوالات مرحوم آشق حسن علی نخودکی میدیدم، ایشون از نجف آمده بودن محضر امام رضا علیه السلام، یه تشرف و ریاضتی داشتن، وقتی تمام شده بود اون اعمال و زیارات و آدابشون، قصد بازگشت به نجف اشرف رو داشتن، حالت مکاشفه یا خوابی بهشون دست داده بود، دیده بودن که برای حضرت تختی گذاشتن در همین صحنه سقاخانه، مردم از یکی از درها وارد میشن، از در دیگه خارج میشن، بسیاریشون هم حتی چهره باطنیشون چهره انسان نیست، بعضی در بین اینها انسان هم آدم هم. ولی حضرت به همه اینا عنایت میکنن، تفضل میکنن، هیچ کس رو از محبت و عنایت و لطف خودشون محروم نمی کنن. و همین موجب شده بود که وقتی این صحنه لطف و ملاطفت حضرت رو به زوارشون توجه بهش پیدا کرده بودن، دیگه ماندگار شده بودن در آستان حضرت و بار انداختن. علاوه بر معصوم لطفی که به ما داره اینه که همه ضعف ها و کاستی های ما رو جبران میکنه، خلاف ادب هایی که از ما سر میزنه نادیده میگیرن، اما در عین حال این هم هست که انسان باید تا توجه براش حاصل نشده وارد نشه، سعی بکنه کاری بکنه، جوری التماس کنه که موقع ورود به حرم حال توجه به آستان مقدس معصوم رو بهش بدن. اینجور نباشه که وارد بر مقدسترین مکانها و حضور در محضر ولی خودش پیدا بکنه در حالی که قلبش مشغول به اغیاره، طبیعتاً ادب حضور رعایت نشه. برای اینکه اذن دخول و اجازه ورود رو مروری داشته باشیم، من بعضی از مضامین همین اذن دخول معروف رو که معصور و منقول هم هست خدمتتون عرض میکنم. اینجوری شروع میشه: اللهم انی وقفت على باب من ابواب بیوت نبیک که صلواتک علیه و آله. انسان وقتی مقابل حرم معصوم میرسه باید توجه داشته باشه که اینجا بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. و اساساً بیت حقیقی نبی اکرم بیوت ائمه علیهم السلام. فقط منعت الناس ان یدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لهم. خود خدای متعال در قرآن منع فرموده تا بهتون اجازه ندادن وارد بر بیوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشید. اللهم انی اعتقد، ببینید این توجهات در انسان باید پیدا بشه. اللهم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته. خدای من حرمت ولیت رو در غیبت و شهود یکسان نگه می‌دارم، همینطوری که در محضر و در حضور او حرمت ولیت برای من حاصل هست، در غیبت هم همین حاصل هست. و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء عندک یرزقون. خدای من میدونم که ولی تو نبی اکرم و خلفای تو صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در نزد تو روزی میخورن و در مقام اندر رب زنده هستن. اندر بهم یرزقون احیاء عندک یرزقون. این قدم اول. انسانی که وارد بر آستان معصوم میشه باید توجه داشته باشه که معصوم مرده و زنده نداره. به زیارت مرده ای رفتن که التفات به این زیارت پیدا میکنه نیست. این زیارت فایده نداره که انسان بره بگه رفتم ولیش که نبود همینجوری رفتیم آمدیم، نه. وقتی میره به آستان معصوم مشرف میشه باید توجه داشته باشه در محضر معصومه. اونها مقام اندر رب دارن و از مقام اندر رب مشرف به همه عالم هم. به خصوص اشراف خاص به زوارشون دارن، کسانی که در گرداگرد قبور ائمه علیهم السلام حضور پیدا میکنن که در روایات به خصوص بر این تاکید شده. یرون مقامی، جایگاه من رو میبینن، اونها شاهد من هستن. و یسمعون کلامی، وقتی من صحبت میکنم اونها میشنون. من با غایب صحبت نمیکنم، این یه لقاء طرفی نیست. هم معصوم من رو میبیند هم من بناس به آستان معصوم راه پیدا کنم. اونها که اشراف دارن، این مقدمات تهیویی در انسان ایجاد میکنه که انسان به حضور معصوم راه پیدا بکنه، حجاب من برداشته بشه، وقتی زیارت میکنم زیارت حاضر باشه نه زیارت غایب، در محضرشون زیارت کنم اونها رو. و یردون سلامی، و نه فقط کلام من رو میشنوند، جواب سلام رو هم میدهن. اگرچه به اندک عجب تنسم ای کلام مهم، تو بین سمع من و کلام اونها حجاب انداختی. این مال انسانهای معمولی است، اونهایی که درجات بالاتر دارن بین کلام امام و اونها حجابی نیست، جواب سلام رو کاملا میشنوند. مرحوم فقیه اقلیدی ازش نقل شده فرموده بود هیچ وقت نشد که من سلام به نبی اکرم بدم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته الا اینکه جوابش رو از حضرت شنیدم. شاید هم معنای این جمله این باشه که مرتبه ای از مراتب کلام معصوم و جواب اونها از همه ما محجوبه، یعنی وقتی اونها جواب میدن ما نمیدونیم چه تحولی در عالم اتفاق میفته. ولو بشنویم یه ظاهری از جواب سلام ائمه رو میشنویم، چون جواب سلام ائمه همه برکات و خیرات رو نازل میکنه، همه عوالم با اونها هماهنگ میشن. این روایت نورانی و شریف رو مکرر خونده اید، در محضر اساتید هم عرض میکنم، در کتاب شریف وسائل من به نظرم میاد این روایت رو دیدم که حضرت فرمودن وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه ارواح العالمین له الفدا، فرمودن اگر کسی یک صلوات بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بفرسته خدای متعال در هزار صف از ملائکه بر او صلوات بفرسته. و اللهم صل حضرت فرمودن به احترام خدای متعال و ملائکه همه مخلوقات بر او سلام میفرستن. البته یه ذیلی هم داره، فرمودن و اگر کسی در این ثواب عظیم رغبت نکنه انسان مغرور فریفته است که ما از او بیزار هستیم. وقتی نبی اکرم ولی خدا به ما جواب میده همه عالم تبعیت میکنن، ولایت اونا در همه عالم حضور داره. این رو در احوالات یکی از عزیزان رو یکی دو روز گذشته عرض کردم که وقتی اون چوپان در بیابان سلام به سید الشهدا داد، گفت من شنیدم همه کون جواب سید الشهدا رو دارن برمیگردونن، همه عالم دارن به این سلام میکنن و جواب سلام امام حسین علیه السلام میدن. حامل جواب سلام هستند. بنابراین ممکنه ما مرتبه ای از مراتب کلام معصوم هم به سمعمون برسه، اما این کلام خیلی رفیع تر از این هست که همه درجاتش به سمع ما برسه. و انک حجبت عن سمعی کلامهم ولی فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، تو باب فهم من رو، دریچه فهم من رو به سوی مناجات لذیذ و نجوای لذیذ با ولی خودم باز کردی. بعد از این توجهات اون وقت اجازه ورود از محضر معصوم گرفته میشه. و انی استعذن و کیارب به اولا، برای ورود به محضر معصوم اول بعد از ربمون استیزان بکنیم، چون اونجا وادی مقدس دیگه. انی انا ربک فخلع عن علیک انک بالوادی المقدس طوا، حضور خاصه. حالا تعبیر حضور خاص تعبیر لطیفی نیست، توجه خاص خدای متعال به اون آستان هاست. و انی استعذن و کیارب به اولا و دوم استعذن و رسولک صلی الله علیه و آله ثانیا و سوم استیزان از خلیفه تو و استعذن و خلیفت کل، خلیفهی که امام است، المفروض علیه طاعتو. اینا توجهاتیست که در قلب پیدا میشه. نهایت بکنید این کلماتی که از معصومین علیهم السلام نقل میشه بلا تشبیه خیلی رفیع تر از این تشبیه هاست، به منزله نسخه طبیب. نسخه طبیب یک سیر معالجه درش هست. ممکنه کسی آگاه هم به رموز این نسخه نباشه، ولی وقتی به این نسخه عمل میکنه این تحول حال درش پیدا میشه، سیر به طرف سلامتی پیدا میکنه. کلمات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، زیارات، ادعیه و سایر کلمات نورانیشون همینطوره. وقتی انسان با این کلمات مأنوس میشه یه سیر روحی درش پیدا میشه، ولو اینکه انسان رمز این سیر رو نفهمه. ممکنه یک کسی نسخه طبیب رو نتونه تحلیل کنه که این دستوراتی که میده چه تغییراتی رو در رفتار بدن انسان ایجاد میکنه تا انسان رو به سلامتی میرسونه. ولی اگر نفهمه هم این تحول ها، این سیر به طرف سلامتی با عمل به نسخه طبیب پیدا میشه. البته اگر این سیر خودآگاه باشه لطیفتره، بهتره. در ادعیه معصومین، در زیارات، در همه اینا همین جوریست. از یه نقطه شروع میشه، یه توجهات باطنی در انسان ایجاد میشه، انسان رو به یه نقطه و مقصدی میرسونه، ولو اینکه انسان متوجه نشه که چه سیری دارن درش ایجاد میکنن. نفهمه که ابو حمزه از کجا شروع شد، چه تحول احوالی در من ایجاد کرد و من رو در کدام منزل فرود آورد، چه سیر روحی در من ایجاد کرد. ولو متوجه نشم، اگر با توجه این مسیر رو طی بکنم، اون تحول حال در من پیدا شده. قرآن همین جوریست. وقتی انسان کلام نورانی خدای متعال رو میخونه، اگر با توجه بخونه، این تحول احوال در انسان پیدا میشه. زیارات عدیم همین جوریست. این اذن دخول رو وقتی انسان میخونه، کلمه کلمش تحولی در انسان ایجاد میکنه، حضوری در محضر معصوم در انسان ایجاد میکنه. منتها چنانچه اینها خداگاه باشه قاعدتاً بهتره. استعذن و خلیفت اگر خودش رو در مقام، در محضر رب، در محضر رسول خدا، اون کسی که رسالت از طرف خدا داره، این همش کلمه نیست، مفاهیمی تحت این کلامه، این توجهات باید پیدا بشه، و خود رو در محضر خلیفه خدای متعال میبینه که مقام خلافت داره، خلیفه‌ای که امام هست، مفترض الطاعه هست، و از خلیفه او با این شؤونش، از رسول او با شأن رسالت و از رب خودش اجازه ورود میگیره. کأنه محضر، محضر رب، میخواد از ربوبیت پروردگار بهره مند بشه، از رسالت نبی اکرم، از خلافت ولی خدا، از امامت او میخواد بهره مند بشه، ولذا اجازه میگیره و وارد میشه. و از ملائکه مقربی که در اونجا هستن، و الملائکه الموکلین به هذه البقعه المبارکه ثالثا. بعد از این استیزانی که از کأنه از خدای متعال میکنه و انی استعذن کرد، بعد یک به یک از نبی اکرم و اون امامی که میخواد زیارت کنه حضرت رو و ملائکه مقرب اجازه میگیره و وارد بر حرم شریفه میشه. و بعدم جمله‌ای که در ذیلش هست اینه که جمله لطیفی است، به حضرت عرض میکنه فاذن لی یا مولای فی الدخول، از مولای خودش اجازه ورود میخواد. بعد اذن بدن، اذن لفظی نیست. اگر اجازه ندن انسان به ملکوت آستان معصوم نه عالم رو پیدا میکنه، سیر در باطن عالم برای انسان با وجود ورود به آستان معصوم پیدا میشه. تا چه اذنی به آدم بدن، چجوری به آدم اجازه ورود بدن؟ اجازه ورود ها یکسان نیست. به هر کسی در یک به یک دربند اجازه ورود میدن. دیدید در ورود به دربار سلاطین دربندهای مختلفی است. گاهی به یه نفر اجازه ورود به دربند اول رو میدن. اونایی که به خلوتخانه راه پیدا میکنن انسانهای محدودی هستند. آستان معصوم دربندهای متعددی داره، بتونی داره، به همه اجازه نمیدن که به همه بتون آستان معصوم وارد بشن. وقتی وارد میشی به ولایت ولی الله، این ولایت بطنی داره، بطنش بطنی داره. اگر گفته شده قرآن 70 بطن داره، قرآن با ولی خدا متحده دیگه. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. ولایت ولی معصوم هم در بندهایی داره، بتونی داره. اینجور نیست که انسان همین که وارد شد بر معصوم همه بواطن ولایت رو که درک بکنه. به حلقه ای از حلقات، به مرحله ای از مراحل ولایت معصوم راه پیدا میکنه تا بهش چه اذن ورودی بدن، اجازه بدن به کدام مرتبه از مرتبه ولایت اونا حضور پیدا بکنه. بدون اذن که نمیشه وارد بشی. ولی خدا زمام همه هستی در دست اوست، میشه بدون اذن وارد بر محیط ولایتش بشی؟ باید اجازه بده. اگر اذن داد به میزانی که اذن میدن، انسان به باطن ولایت راه پیدا میکنه، احساس حضور میکنه، احساس شهود میکنه. اون وقت زیارت معنیدار میشه. زیارت میشه زیارت انسانی که ولی خودش رو درک میکنه، درجاتی از ولایت ولی رو رمز میکنه، شهود میکنه، مس ولی خودش رو میکنه. به همون میزانی که بهش اجازه میدن، امکان تشرف براش پیدا میشه. لذا به ما گفتن اینجوری بخواید: فأذن لی فی الدخول، یا مولای فأذن لی فی الدخول. تعابیر لطیفی است. ای مولای من، به من اجازه ورود بده. افضل ما اذنت لأحد من اولیائک، پرفضیلت ترین اجازه هایی که به هر کدام از اولیاء خودت دادی، اونایی که به مقام ولایت شما رسیدن. گرچه من شایستگی او رو ندارم، من کی شایستگی و حضور دارم؟ که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ ما اجازه، ما شایستگی حضور برای خودمون نمیبینیم. فإن لم تكن اهلا لذلك فأنت اهل لذلك، شما اهل این هستید که به همه عالم اجازه بدید دست همه رو بگیرید. بنابراین این توجهات باید در انسان پیدا بشه، توجه پیدا کنه که ورود به آستان معصوم معمولی نیست. آستان ظاهریشون هم همینجوری است. اگر اجازه ندن احدی نمیتونه وارد بشه. در احوالات یک بزرگی نقل میکردن، یکی از علما، من نمیخوام نام ببرم، خدا رحمتشون کنه، گفته بود در مسجد سهله بودیم، یه عده‌ای از این دراویش آمده بودن، جمعی گرفته بودن. آقایون به من گفتن برو جمع اینا رو به هم بزن. من رفتم جمعشون رو به هم زدم، ولی زیاده روی کردم در برخورد با اونها. زیاده روی کردم، تند روی کردم. سالها گذشت، 5 سال من نرفتم دیگه مسجد سهله، حواسم هم نبود. بعد 5 سال توی مجلسی یکی از اونا رو دیدم، شروع کردم باش گفتگو کردن. قصد اذیت و ایزارم ایزام نداشتم، همه که باش شروع کردم حرف زدن، مسئله ازش پرسیدم، گفت دست از سر ما بر نمیداره، کمت نیست، 5 سال محرومت کردن نتونستی بری مسجد سهله. دفعتا من متوجه شدم 5 سال من مسجد سهله ندارم. گاهی انسان یک بیادبی در محضر معصوم میکنه، در حرم حضرت معصوم صلی الله علیه مشرف میشه، یک کلام نابجا میگه، یه نگاه نابجا میکنه، یه قدم نابجا برمیداره. میبینیم مدتی توفیق تشرف را از انسان میگیرن. آدم خیال میکنه چرا من نمیتونم حرم برم؟ چون بهت اجازه نمیدن. ورود ظاهریش هم اجازه میخواد. اگه اجازه ندن که نمیشه. در احوالات مرحوم شیخ بهایی نقل کردن، ایشون از این کارا خیلی میکرده دیگه. نوشتن یکی از کارهایی که ایشون کرده، در احوالات بعضی بزرگان باز میدیدن که مارهای نجف رو تلسم کرده، کسی رو نمیگذن. از این کارها ایشون داشتن. از جمله کارهایی که ایشون میخواسته کنه، ظاهرا نسبت به آستان مقدس امام رضا سلام الله علیه، از یه مدخلی به بعد رو ایشون میخواسته تلسم کنه که اهل گناه نتونن وارد بشن، یا لااقل اهل گناههای خاص نتونن وارد بشن. به معمار دستور بده اینجوری بساز. شب حضرت رو خواب میبینه، این کار رو نکنه. برای شاید تا 3 بار این تکرار میشه. حضرت اجازه نمیدن که این کار رو انجام بده که نتونن با آستان مقدس معصوم وارد بشن. چون میدونید آستان مقدس معصوم نهر جاری است، عین الحیات. ما شستشو کجا کنیم اگه ما رو به حرمشون راه ندن؟ ای بنا باشه ما رو اجازه ندن بریم حمام، پس کجا شستشو کنیم؟ جای شستشو حمام. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم همیشه میرفت نزدیک حرم خونه میگیره،
بهش میگفت ما چرا اینقدر نزدیم؟ گفت من باید همیشه لب نهر باشم، باید کنار جوی نشسته باشم. طرق معصوم اینجوری آدم شستشو میشه دیگه، وقتی وارد میشه علی ای حال یه تطهیری برای انسان حاصل میشه. بعید مؤمنی شیعه وارد به حرم معصوم بشه بدون طهارت بیرون بیاد، این خیلی بعید به نظر میاد. علی ای حال ورود به محضر اونها اذن میخواد، اگر اذن ندن امکان ورود به آستان مقدس معصوم نه در ظاهر و نه در باطن هست. همین جوری که ظاهرش اذن میخواد، باطنش به طریق اولا اذن میخواد. بطون ولایت اونها که بدون اجازه قابل دستیابی نیست که، انسان باید اجازه بگیره و وارد بشه. حالاتی که انسان باید داشته باشه هم همینطوره. این توجهاتی است که باید در انسان پیدا بشه. در کنار این توجهات یه حالاتی لازمه، اون حالات هم خیلی عجیبه دیگه. فرصت گذشته، یه اذن دخول دومی است. البته سند خیلی قوی نیست، ولی متن قوی است. مرحوم مجلسی نقل کردن، محدث قمی هم همین اذن دخول رو نقل کردن، اذن دخول دوم رو. در پایان اذن دخول دوم یه تعابیری است، خیلی تعابیر لطیفه. فأذن لنا به دخول هذه الارصات التي استعبدت بزيارتها اهل الارضين والسماوات. خدایا به ما اجازه ورود به این عرصه هایی که اهل آسمان و زمین رو دعوت کرده ای به بندگی با زیارت این آستان ها. گفتی از طریق زیارت این عرصات و آستان ها مرو بندگی کنید. استعبدت به زیارتها اهل الارضین و السماوات. گفته فرموده ای اگر میخواید به بندگی راه پیدا کنید، به عبودیت برسید، به زیارت این آستان ها برید، اونم اهل الارضین و السماوات. اهل همه عوالم رو دستور دادی که اگر میخوان به ساحت عبودیت راه پیدا بکنن، استعبدت، از اونها خواسته ای، طلب کرده ای که عبودیت رو از این راه به دست بیارن. خدا یک چنین عرصه های عظیمی است به ما اجازه ورود بده. فأذن لنا. بعد قصدم اینه، حالاتی که در انسان باید پیدا بشه چیه؟ و ارسل دموعنا به خشوع المحابه. خدایا اول خشوع محابت به ما بده. محابت خوف همراه با اجلاله. لغویین مثل مقاییس و غیر مقاییس اینجوری معنا میکنن، محابت یعنی خشوع همراه با اجلال، ترس همراه با اجلال. خدایا هیبتی از این آستان به من بده، از آستان ولیت، که این محابت حالت خشوع در من ایجاد بکنه. چون میدونید خشوع اقسامی داره دیگه، گاهی خشوع خشوع ظلمه، گاهی خشوع ایمانه، گاهی خشوع محابته. در دعای سحر ماه رمضان هست، اسالک خشوع خشوع الایمان قبل خشوع الظلم. گاهی انسان ذلیل میشه و خشوع میکنه، گاهی محبت خاشع میکنه انسان، محبت خدا، گاهی محابت خدا و اولیایش انسان رو خاشع میکنه. خدای به من خشوع محابت بده و در اثر این خشوع محبت اشک من رو جاری کن. ارسل دموع انا به خشوع المحابه. ورود انسان به آستان معصوم باید اینجوری باشه، باید اول خشوع محبت درش پیدا بشه، هیبت معصوم رو بگیره آستان ولی خدا، و بعد از خشوع محبت ارسال دموع پیدا بکنه، اشکش جاری بشه. و ذل الجوارح انا به ذل العبودیت و فرز اتاه. حالا بعد ادامهش دیگه یک لطائف به معارف دیگری است. من عرضم رو جمع میکنم، فرصت تمام شده. من یه عرض سلام به آستان مقدس وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام داشته باشم، از انفاس سرور اعظم از تای شمس برخوردار بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله.
التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.